بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، در بحث فقهمون ما صحبتمون در مسئله تقسیم سهم سادات بین اصناف ثلاثه بود که آیا ضرورت دارد، وجوب دارد که سهم سادات رو بین اصناف ثلاثه تقسیم بکنیم یا خیر؟ مشهور از فقها فرمودن خیر، هیچ ضرورتی و هیچ وجوبی برای تقسیم سهم سادات بین اصناف ثلاثه وجود ندارد، بلکه به حسب ضرورت و به حسب موقعیت و اون چی که اقتضا میکنه میتونیم به یه صنف بدیم، میتونید به دو صنف بدیم و میشم که البته به هر سه صنف تقسیم کرد، لکن وجوب و ضرورتی در کار نیست. نقطه مقابل، تعداد قلیل از فقها مثل مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابو الصلاح حلبی، مرحوم ابن ادریس حلی، این طیف از آیون فرمودن که چرا اتفاقا تقسیم سهم سادات بین اصناف ثلاثه لازم است. هر یک از طرفین برای خودشون ادله ای دارن که ما ابتدا به ادله مشهور پرداختیم. مشهور فقها که می‌فرمایند تقسیم بین اصناف ثلاثه لازم نیست، اینا چهار تا دلیل داشتن. البته در اینجا هم باز بحثی بود که آیا این تقسیم سهم سادات رو ولی فقیه و مجتهد جامع شرعت می‌خواد انجام بده یا شخص مکلف خودش میخواد مباشرتا این کار رو انجام بده. بخدا این دو صورتی است که سلام علیکم خودش با هم فرق میکنه و متفاوته. علی حال، اونجایی که مکلف خودش میخواد اقدام به مسئله بکنه و خودش میخواد این سهم سادات رو بین اصناف ثلاثه تقسیم بکنه، چهار تا دلیل اقامه شده بر اینکه این مکلف هیچ ضرورتی و وجوب براش نیست که بین اصناف ثلاثه حتما بین هر سه گروه تقسیم بکنه، بلکه به حسب موقعیت و اقتضایی که موجوده میتونه تصمیم بگیره. این چهار تا دلیل به این بیان بود. اینا داشته باشید. دلیل اولش اجماع یا شهرت بین فقها. البته این اجماع قاطع نباید اون اجماع اصولی باشه، قاطع نظرشون باید همین شهرت و اتفاق نظر باشه. دلیل دومشون سیره مستمره به عدم بست سهم سادات بین اصناف ثلاثه که از این زمان فعلی ما تا متصل میشه به عصر معصوم، سیره مستمره بر این بوده که سهم سادات رو بین هر سه صنف الزاماً تقسیم نمی‌کرد. و دلیل سومشون این بود که صورت تقدیم سهم صادرات بین سه صنف لازم باشه، در برخی از اوقات در برخی از شرایط موجب تعطیلی سهم ابن السبیل می شود، چون معمولا ابن السبیل همیشه موجود نیستن، همیشه شرایطشون فراهم نیست. من میخوام عرض بکنم حتی ایتام هم گاهی همینطور هست، فقط مساکین هستن که نوعا همیشه بالاخره وجود خارجی دارن و شرایطشون متفاوته. ولذا اگر ادعا بشه که این بست و توسعه و تقسیم بین اصناف ثلاث لازمه، ممکنه بعضی از اوقات یک سهم صادراتی فرا برسه که همون موقع ما ابن السبیلی نداشته باشیم، این سبب تعطیلی سهم اونها میشه. این سه تا دلیل. این سه تا دلیل رو قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودیم، ولی به خاطر این تعطیلات 3-4 روزه که به مناسبت ایام فاطمیه اول سلام الله علیها داشتیم، خب این مقدار فاصله شده بود، گفتم که اینها رو تکرار بکنم، یادآوری بشه که انشالله بتونیم به ادامه بحث بپردازیم. در ادامه به دلیل چهارم میرسیم. چهارمین دلیلی که بر اساس اون ثابت کردند شخص مکلف اگر خودش بخواد سهم صادرات رو توزیع و تقسیم بکنه، تقسیمش بین اصناف ثلاث لازم نیست، روایتی است که جناب بزنطی رحمت الله علیه از امام رضا سلام الله علیه نقل میکنند. دقت بفرمایید، متن روایت رو نوشتید، هم خدمتتون توضیح بدن. در این روایت میفرماید که سئل عن قول الله عز وجل. یه وقتی در محضر امام رضا عده‌ای نشسته بودند، از وجود نازنین امام رضا نسبت به این آیه 41 سوره انفال سوال شد. واعلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. بزنطی میگه که از این آیه به محضر امام رضا صلوات الله علیه سوال شد. فقیل له، از حضرت پرسیدن که فما کان لله فلمن هو، اون سهم از خمس که متعلق به خدای متعال است، این سهم الله است، این سهم الله برای کیه؟ به چه کسی تعلق میگیره؟ فقال، وجود نازنین امام رضا جواب فرمودند، اون سهمی که برای خدا هست لرسول الله، سهم الله به رسول الله میرسه. و ما کان لرسول الله فهو للامام، اون سهمی هم که برای رسول الله این به دست امام علیه السلام میرسه. دوباره از محضر امام رضا سوال کردند که فقیل الله، از حضرت پرسیدند افرعیت ان کان، اینجا شاید مثال ماست، آی نقیپور، اونی که ما ازش استفاده بکنیم همینجاست، افرعیت ان کان صنف من الاصناف اکثر و صنف اقل ما یصنع به. از حضرت پرسیدن که نظر مبارک جناب عالی چیه که اگر صنفی از اصناف کم بیشتر باشه و صنفی کمتر باشه چیکار میکنن در این چنین موارد؟ مثلا فرض بفرمایید برای صنف ایتام 2 تا یتیم داریم، برای صنف مساکین 20 تا مسکین داریم، اینجا چیکار بکنیم؟ اگر صنفی اکثر باشه صنفی اقل باشه اینجا تکلیف چیه؟ باز چی کار کرد؟ حضرت فرمود ذاکه الال امام، تشخیص این به عهده امامه، هرچی امام مصلحت بدونه. ارعیت رسول الله کیف یصنع، مگر ندیدی که در این شرایط، در شرایط مشابه همین وضعیت، پیغمبر جد بزرگوار ما چه می کردن؟ الیس انما کان یعطی علی ما یرا، مگر این چنین نبود که پیغمبر اعطا میکرد بر اساس تشخیص خودش، علی ما یرا، اینه بر اساس تشخیص خودش، اون چرا که مصلحت تشخیص میداد بر اساس تشخیص مصلحتش عمل میکرد. کذالک الامام، امام علیه السلام هم همین قدرت رو داره، همین موقعیت رو هم داره، اونم بر اساس مصلحتی که تشخیص میده میتونه عمل بکنه. خب وجه استدلال به این روایت چجوریه؟ در این روایت تنقیح منات قطعی کردن بعضی از آقایون که فرمودن همونطور که طبق این روایت به امام جایز است که هر طور که صلاح دونست اقدام بکنه و توسعه و بست سهم سادات بین سه صنف لازم نیست، بر همین اساس، بر همین منات، شخص مکلف هم که خودش خونس بدهکار شده و میخواد سهم ساداتش رو پرداخت بکنه، پس قهرن و قاعدتن برای او هم جایزه که در تقسیم خمس عرض به خدمت شما او سهم امام رو هر طور که صلاح میدونه، اون سهم سادات رو هر طور که صلاح میدونه اقدام بکنه. یعنی لازم نیسته که بین اصناف ثلاثه حتما تقسیم بکنه. همونطوری که این حق و این جایگاه برای امام بود، برای مکلف هم هست، چون در واقع مهم اون این حرف این آقایون اینه، مهم خود اون پول، خود اون سهم امامه، اون تقسیم کنندش خیلی خوب. حالا مثلا فرض بفرمایید محل بحث نیست که کی میخواد باشه، دست مبارک امام باشه یا دست خود مکلف باشه. این اینا به اون شخص در واقع توجه نکردن، به اون مال توجه کردن. این مال، مال سادات، سهم ساداته. چجوری این مال در اصل امام بین هر سه صنف تقسیم نمی شده، پس الان هم لازم نیست بین هر سه صنف تقسیم بشه. چجور اونجا بر اساس اقتضای مصلحت عمل می کردن، الان هم همینطور می تونن بر اساس اقتضای مصلحت عمل بکنن. خب این تتمه بحث جلسه قبل بود که البته قبل از تعطیلات فاطمیه، اون هفته قبل چهارشنبه خدمتتون عرض کردیم و این توضیحات باقی مونده بود که به حمدالله خدمتتون تقدیم کردیم. بریم سراغ ادامه بحث که ادله گروه مخالفه. گروه مخالف کیا بودن آقای نقیب‌پور؟
اونهایی که میگفتن که بست لازم استاد دیگه، که ما باید
تصدیل دارم، مثل شیخ توسی، ابن ادریس حلینا که میفرمودن بست و توسعه سهم سادات بین اصناف ثلاثه لازمه. این آقایون هم برای ادعای خودشون چند تا دلیل دارن که اجازه بدید به ادله این آقایون بپردازیم. شما فرمایش دارین؟
استاد جسارتا این روایتی که انت استفاده کردن بیشتر به درد مسئله دوم بخواد تا مسئله اول. یعنی الان محل سوالی که اینجا از سوال شده در مورد اینه که اگر یه سنفی کم بود یه سنفی زیاد بود ما چطور بدیم؟ یعنی که اصل این که آقا ما تقسیم کنیم به یه سنف بدیم یا دو تا سنف بدیم نبوده.
احسنت، درود بر شما، همینطوره. بله، تذکر بسیار تذکر بجا و درستی است، لکن اینا دیگه وقتی بخواد تنقیح منات بکنن، در تنقیح منات از اون سهم امام و سهم ساداتش هم عبور میکنن، تجاوز میکنن، میگن بالاخره این خمس بوده، این در زمان امام اینطوری باش برخورد میکردن. خب وقتی که اون زمان اینطوری باش برخورد بشه و تقسیم بین اصناف ثلاثه لازم نباشه، پس الان هم دیگه لازم نیست. یعنی دیگه خیلی دست بالا گرفتن.
اصل عرض حقیقی اینه که اصلا این روایت تقسیم رو نمیرسونه که ما بیان بگیم که آقا اینجا امام گفته که ما تقسیم هم بنابر مصلحت مثلا امامه. یعنی اینجا پیشفرض تقسیمه، اینجا راوی سوال میپرسه که آقا میگه یک سنف کمتر بودن یک سنف بیشتر بودن، اینجا ما چیکار کنیم؟ جوابی که امام میفرماید اینه که یک علا مایورا دیگه، یعنی بر مصلحت اقدام میکنه. یعنی ممکنه با اون گروه که زیادن زیاد بده و اون که کمه کم بده، حالا ولی نه اینکه به یک گروه بده به یک گروه اصلا نده. یعنی محل سوالی که هستش جوابم حالا صرف سوال داده شده، مگر اینکه بخوان خیلی علا مایورا رو نمیدونم چجوری مطلقش کنن که بگن آقا این مصلحت حتی توی ثبت و تقسیمش هم جاری میشه.
البته اگه خیلی بخوایم متن رو خشخاش بذاریم، این اشکال انتی این فرموش دومیتون غیر از اولی شد، این هم البته جا داره. اگه بخوایم واقعا با ذره‌بین به مسئله نگاه بکنیم، چون عقیب اون سوال اومده ظهورش همینطور است که واقعا شما دارید برداشت میکنید، اینو من انکار نمی کنم، قبولم دارم، ولی طرز برداشت رو دقت بفرمایید. بفرمایید که الیس انما کان یعطی علی ما یرا، مگر ندیدی که پیغمبر عطا میکرد بر اساس چی؟ مسئلتی که خودش تشخیص میداد. یعنی هر طور که تشخیص میداد این کارو میکرد. اینجا شده قد بفهمید این جواب امام محل استنباط و حکم شرعی است. هر طور که تشخیص داد، خب مطلقه. این لازم بوده به یه صنف بده، لازم بوده به دو صنف بده، لازم بوده به یه صنف کمتر بده، به یه صنف بیشتر بده. اینا دیگه هر طور که تشخیص میده، از اطلاق کلام حضرت همه اینها قابل برداشت. بله، اگر این سیاق کلام رو که جناب عالی داره در اون جنبه سیاق کلام استشهاد میکنید بخوام اون رو مد نظر قرار بدیم، میگیم این بر اساس اینه که تقسیم بین صنوف لازم بوده، وقت در اون صنوف کم و زیادش اشکال نداره. چیزی که شما میخواد بفرمایید اینه، ولی این برداشتی که از این روایت میشه فراتر از اونه. میگن نه، پیغمبر هر طور که صلاح میدی هر طور دیگه مطلقه، چون اونی که بستر اصلی احتجاج کلام خود و حجت خداست. دقت داشته باشید، کلام خود امام معصوم اون بستر اصلی استنباط و حکم شرعی است و این کلام و حجت خدا الان مطلقه. پیغمبر هر طور که تشخیص میداده، هر طور یعنی چی؟ یعنی چه تقسیم بشه چه نشه، چه مساوی باشه چه نباشه، در یک کلام حضرت بر اساس مصلحتی که تشخیص میدادن عمل میکردن. و این روایت با این اطلاقی که در بیان حضرت وجود داره هم برای بخش اول مسئله بدرد میکنن، برای بخش دوم مسئله بدرد میکنن. یعنی این آیون، من دارم از طرف این آیون صحبت میکنم، هنوز به نظر مختار خودمون نرسیدیم، ولی از نظر اینوان هر دوتاش قابل استفاده یه.
اطلاق میشه قید زد از این جهت که مثلا هم محل سوال چیز دیگه بوده، همین که حضرت علی هم فرمودید قبلا توی حالا یکی از مختاراتون که اصلا اصل فلسفه تشریع خمس برای سعادت که میخواستیم بدین این بودش که اینها همونطوری که برای غیر سعادت انفاق رو قرار داده بود و صدقه مستحب یا واجب قرار داده بود که بهش میدادیم، برای اینها اومد یه مدل قرار داد، این خمس را تشریع کرد و داد براش. حالا اینجا شما فرض کنید اصل فلسفه خمس اینه که ابناء السبیل ارز کنم مساکین و باقی حالا چیزی که هستش و ما نیازشون رو برطرف کنیم.
حالا اجازه بدید من الان البته میکنم الان مطالبی که دوست دارم خودم عرض بکنم بعضیش به مختار خود بنده برمیگرده که فعلا نوبت من نیست حرف خودم رو بگم. بله، با توجه به فضای ذهنی جنابانی تو همون تو همون بحث زکات هم مگه به همه اصناف میدادن؟ اصلا گاهی از اوقات مقدار خمس و مقدار زکات انقدر است که قابلیت تقسیم بین سه صنف رو ندارن. مثلا فرض بفرمایید یه آقای اومده مثلا همین الان مثلا 100 هزار تومان خمس آورده، 20 نفرم ریختن، این 100 هزار تومان الان به یه نفر آدم خجالت میکشه بده، چه نفر دیگه میخوام بین 20 نفر تقسیم بکنیم. مضافه بر این که اون مناطی که در همون روایت قبلی ما ازش صحبت کردیم، هدف رفع حاجت رفع نیازه، اونم طبق قانون اولویت که یک قانون عقلیه. خب پس اینا رو کنار هم جمع بکنیم، می طلبه که بگیم اصلا تقسیم بین اصناف ثلاثه لازم نیست و علی‌السویه بودنش هم لازم نیست. یعنی نه تنها بین اصناف لازم است تقسیم بشه، به صورت به سویه هم لازم است تقسیم بشه. حالا دیگه اجازه بدید این رو توی قسمت نظر مختار خودم بیشتر بحث بکنیم که دستمون باز باشه ازش حرف بزنیم. حالا من بخوام بعضی از دفاعیات رو بگم، حرفای خودم رو با حرفای آیون قاطی میکنم، اینا با هم دیگه زمینه میشه و از دو مبنای جور و جور در واقع دیگه جواب صادر میشه. این کار شست و رفت و خوبی نیست. خب عبارت رو تو همینجا نوشته بوده دیگه، درسته؟ تا پایان این روایت.
حالا برای آی صافی هم فرمودید که در تقسیم خمس مختص به امام معصوم نمی باشد، اینجا فرمودید.
بله بله درست. خب اجازه بدید بریم سراغ گروه طایفه فقهای مقابل مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که ادعای وجوب تقسیم خمس رو بین اصناف ثلاثه دارن. ببینیم اینا ادلهشون چی هستش. خب بیا سرخط یاد داشت بفرمید. و اما ادله قول به وجوب بست، بست با تای دستدار یعنی توسعه تقسیم، بیا سر خط. و اما فقهایی که معتقد هستند لازم است سهم سادات بین سه گروه مذکور بست و توزیع شود، به برخی از آیات و روایات استدلال کردند. یه سرخید. اولین دلیل آیه 41 سوره مبارکه انفال. یه سرخط. آیه رو دیگه همه تون حفظی دیگه یاد داشت بفرمون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يسرخد. وجه استدلال، لام در الله و رسول و امام. و هاکذا در ایتام و مساکین و ابناء السبیل یه فلش چلوش بکش. برای ملکیت است، بنابراین هر یک از گروه های ثلاثه مذکور داخل پرانتز یعنی ایتام، مساکن تبنا السبیل انتز بسته مالک سلس از بخش دوم خمس هستند. پس باید سهم هر یک را به آنها اعطا کرد. که در نتیجه وجوب بست و توزیع جهرن ثابت خواهد بود. این اولین دلیلشون. یه سرخط. دومین دلیل، برخی از روایات باب است. بازم بیا سرخط. الف ما رواها احمد ابن محمد عن بعض اصحابنا، داخل پرانتز رفع الحديث، پرانتز بسته، الى ان قال. يسهل خط. فالنصف له، تكرار مكنا، فالنصف له داخل قرنتز يعني نصف الخمس للإمام علیه السلام خاصتن، پرانتز بسته، و نصف لیتاما و المساکین و ابناء السبیل من آل محمد. الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة. الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوزهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل بدون تشديد فضل فبالا یف بولو فانفضل فزل فانفضل شیئون فهوله و این نقص عنهم ولم یکفهم اتمه لهم من عنده كما صار له الفازل كذلك يلزمه النقصان كذلك يلزمه النقصان. آدرس هم یادداشت بفرمایید. وسائل الشیعه باب سه من ابواب قسمت الخمس روایت یک. خب وقتی کلاس فقه ما گذشت مقداری از کلاس اصول رو تصرف کردیم، اجازه بدید دیگه بی مقدمه وارد بحث اصول بشیم. انشاءالله فردا اینا رو ما بیشتر توضیح میدیم و ادامه شم خدمت رو نرمی کنیم. یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.